أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد.
أجل حاجة.
امروز ششم دی ماه و بحث ما در ادامه روایاتی بود که جزء مستثنیات کذب تلقی شد، سگانه مشهور، بحث جواز کذب در حرب نسبت به زوجه و در مقام اصلاح بین دو نفر. روایت رو با همدیگه خوندیم، یعنی گفتیم چند دسته روایت داریم. یه دسته روایت که عمدتا این ستا کنار هم آمده و جلسه یا جلسات قبل مقتضای این روایات رو با هم دیگه تقریبا مرور کردیم. یک تتمه در خصوص دلالت این روایت چه بسا باقی مونده و بعد روایت دوم و سوم، و اگر برسیم به روایات بعضا اهل سنت که در این قضیه وجود داره. مسئله مهم در بحث، حالا ما در بحث سند البته گفتیم خب سندش قابل اخذ، با وجود اینکه در خصوص صفوان و ابی مخلد و عیسی بن حسان گفتیم به مشکلی داریم، اما در این حال سند را نه به اعتبار یک روایت بلکه به اعتبار مجموعه روایات این باب، این موضوع که این سگانه را استثناء کرده، تقریبا روایات مستفیض است و ما شکی در صدور اون از جانب معصوم نداریم. از اینکه بگذاریم در فهم این سگانه، که این سگانه اصلا آیا موضوع کذب را مرتفع می‌دانند یا نه کذب هست و حکم حرمت رو از این کذب موکذ بخوایم برداریم. یه نکته از شاید کردم یا مختصر از کردم که الان تفصیلش رو میخوام عرض بکنم و به تعبیر امروزی رو به اشتراک بگذارم برای شما تا ببینید مراد شما از این استظهار از روایت چیه. اون چیزی که به ذهن میاد که ما در خصوص تعریف کذب گفتیم، خب کذب گفتیم یک کلام، یعنی سنقش قول، اخبار از یک طرف، دیگه بحث خلاف واقع، و از یک طرف هم بحث در مقام اصلاح بودنه. من فعلا در مقام اصلاح بودن میذارم کنار و فرض میکنم که در موقف اصلاح بودن مقوم نیست. با این حساب اگر نگاه کنیم، آیا روایت اصلا در مقام کذب، اصلا موضوع کذب بر این روایت منطبقه یا خیر؟ بازم تأکید میکنم با فرض این که اصلا اصلاح جزء مقومات کذب نباشه. در روایت، در بخش اول روایت، رجلون کائدون فی حربه، رجلی که کید کرد، خدعه کرد در جنگش. خب ما اینجا نه بحث اخبار میبینیم نه بحث قول میبینیم، مضافا بر این که فرض بر اینه در بحث که دشمن سنخ کید اخبار رسانی و اعلام نیست. سنخ کید در زمان جنگ معمولا ظاهر کردن چیزی که واقعیت ندارد و واقع، یعنی واقع نمایی چیزی که واقع نیست و خلاف نشان کردن چیزی که هست. توی جنگ یا باید نشون بدی که افراد مثلا ما امکانات ما خیلی زیادی در حالی که نیست تا دشمن بترسن، یا امکانات زیاد رو به ناچیز نشون بدی که دشمن بیاد و مثلا او رو مورد هجوم قرار بدی. لذا سنخ اینها سنخ اخبار نیست، سنخش بیشتر موضوعه، وانمود کردن نسبت به یک چیزه. طبیعتا بحث از قول نیست، بلکه بحث از اخبار هم نیست. این نقطه اول. من چی میخوام نتیجه بگیرم؟ اون نتیجهش اول بگم بقیه هم منطبق کنم. مسئله روایت مسئله نفاقه، مسئلهش دروییه. این که تعبیر می کند کلو کذبن مسئولون ان الا کذبن فی سلاس، فارغ از عنوان کذب که بالا هست که عرض می کنم چرا کذب گفته شده، مسئله روایت این دوگانه بودنه، اظهار واقع خلاف واقع، نسبت به دیگران رفتار خلاف کردنه، حتی بعدم همینطوریه. اما چیزی که هست نفاق رویکردهای مختلف داره. یعنی من واقع رو خلاف واقع نشون بدم، من مثلا لباس ژنده بپوشم که نشون بدم من فقیر هستم، که در بحث تعریف کس هم یه قدری در موردش حرف زدیم. آیا لباس ژنده پوشیدن برای اینکه من فقیر هستم، فقیر نمایی کردن، دروغه یا نفاقه؟ یا از اون طرفش، اونی که امروز در جامعه ما رایجه که مردمی که ندارند و لباسهای شیک و لباسهای فلان و انگار، یا تو مهمانی ها که انگار اینها وضعشون خوبه، یا مثلا مو کاشتن، طرف کچله هم خب مو میکاره، یا آیا اینها که عمدتاً به معنای لغوی نه به معنای هنجاریش نفاق است، یعنی مخالفت ظاهر با واقع. و حالا مخالفت با ظاهر با واقع یه وقتی در خصوص منافقین و نفاق دینیه، بده یه وقتی در باب ریا هست که من باطنم چیزی نیست من میخوام نشون بدم هست، این بده. اما هر خلاف واقعی هم بده، یا هر خلاف واقعی کذب. ظاهر روایت فارق از قسمت اول کلو کذبن که دو بار تأکید به کذب میکنه، در مصادیق وقتی میخواد صحبت بکنه، قسمت اول رجلون کائدون که نه سنخش قول است نه سنخش اخبار است. در فقره دوم رجلون اصل هبین اثنین یلقا هازا به غیر ما یلقا به هازا، بعد در لقائه که من پیش کسی برم به گونه ای او را ملاقات کنم و با دیگری به گونه دیگری نسبت به همین موضوع ملاقات کنم، سنخش ضرورتاً سنخ کلام نیست، ضرورتاً سنخش اخبار هم نیست، ولی که میتواند باشد، اما وجه جامع او که چه بسا کذب را هم در بر بگیرد که کذب هم اظهار خلاف واقع هست و واقع نمایی چیزی است که واقعیت ندارد، اونجا هم همینطوره. یوریدو به ذالک الاصلاح ما بینه هما، میخواد بینشون اصلاح برقرار کنه، یک گونه اونجا رفتار میکند و در جای دیگه پیش کسی که به گونه دیگه رفتار میکنه، حالا به قول باشه، به رفتار باشه، به انشاء باشه، هرچی بینشون دادن یک تصویر باشه. مثلا قسمت سوم، رجل وعد اهله شیئا و هو لا یرید ان یتم لهم. اینجا نشون میده نفاق داره، یه چیزی میگه اینو برات میخرم، فلان چیزی برات میخرم که اخبار عن لاحق که نیست، خبر بدهم از چیزی در آینده، چیزی محقق نشده، نه چیزی در واقع وجود داره تا من از او گزارش بدم، و نه مقوله حقانیتی که من بر اساس او بخوام حرف بزنم. من یک اخبار از واقع از آینده این انشا که میکنم، یعنی یه وقتیه که اظهار میکنم که فلان کار رو خواهم کرد، به تعبیر وعده فقط خواهم داد، یعنی انتظر حتی آهان الوقت، صبر کن تا زمان خودش برسه، اون موقع من یه وعده میدم و نمیخوام انجام بدم. اینم باز بحث نفاقه، دورویه، چون باطنم و هو لا یرید ان یتم لهم، نمیخواد انجام بده. بحث روایت گویا در سه نقطه پایین هر ستاش وجه جامعش بحث درو بودنه. آیا درویی مواجهه دوگانه با افراد واقع نمایی چیزی که واقع ندارد خلاف واقع نمایی چیزی که واقعیت دارد، آیا مطلقا اشکال داره؟ اینجا زیر این ستا میگه در این سه مورد واقع نمایی اشکال نداره و مجازه. حالا چرا ازش تعبیر به کذب کرده؟ به خاطر اینکه کذب اون شاخص‌ترین وجه اموری است که معمولا خلاف واقع در او بروز میکنه. به معنی اینکه در عرف و در امور بسیط اگر کسی خلاف واقع گفت، یه طرف داره دروغ میگه. یعنی چی دروغ میگه؟ یعنی امر واقع را داره مخالف واقع نشون میده. به این خاطر بهش گفته شده انگار که. البته اینو باید در نظر گرفت که حالا این روایت با این عباراتی که در وجود دارد فکری از بحث کذب مطرح نشده، و حال اینکه روایات دیگه چه بسا در خود الفاظ بحث کذبه یا به گونه ای وارد شده است که میخواد کذب رو بگه، اشکال نداره. اونجا ممکنه ما همین توجیه کذب رو بالمجاز بگیم، ممکنه بگیم نه حالا اونجا کذبه. اما این روایت در نهایت بحث نفاقه و ضرورتا منطبق بر کذب نمی شود، لذا ممکنه ما این روایت رو ذیل روایات دست سابق قرار بدیم که از اساس می گوید موضوع کذب محقق نیست، نه اینکه موضوع را به تعبیری بگه هست کذب هست اما در این حال حرام نیست. بعید نیست با این نکته که عرض کردم اون نکته کانونی این روایت را در نفاق بودن قرار بدیم و در این حال اون نوع نفاق یا دوگانه بودن ظاهر و باطن بر اساس منطق مصلحانه در جنگ تو فرضش اینه، من باید یه جوری نشون بدم که اونجوری نیست. این دوگانه بودن اشکال نداره، در بین دو تا دوست برای اینکه اطلاق کنم مثلا اشکال نداره، و همچنین نسبت به همسر.
استاد یه نکته، این نکاتی که الان شما گفتید درسته، ولی همه اون سه موردی که هردن بودو شما که توی روایت ذکر شده، بحث اگر چون ما کذب رو اینجوری تعریف کردیم که کلام اخباری یعنی یک خبری که در واقع منجر میشه به یک افسادی و یا مثلا به یعنی مصلحتی چیزی نیست، آره به غرض افساد است. اگر اون کلام فقط مطابق واقع نباشه، کلامی که مطابق واقع رو مثلا کذب بگیریم، کما این که مثلا جامعه اون رو کذب میگیره و اون صلاح رو بذاریم کنار، همونطور که خودتون گفتید، هر ستای این موارد این کلام رو ممکنه شامل بشه. مثلا کسی که خدعه میکنه ممکنه اخباری باشه، مثلا بگه آقا ما ادوات جنگی 100 تا داریم، این یک کذبه. یا مثلا در مورد دوم و سوم هم همینجوری هست، همشون میتونه کلامی داشته باشه. و روایت چون میگه همه کذب هایی که همه کذب ها مسئولون ان هستن الا این سه تا کذب، در واقع داره اشاره میکنه به همون نکته کلامی، میگه که اگه اینجا خبر از غیر واقع بدید اینجا سوال نمیشه از شما.
این نکته درست ها، من اینو اول کلام عرض کردم، من گفتم یک رتبه ما حتی تنزل میکنیم، ما میگیم حتی اگر کذب را به معنای قصد اصلاح را در داخل کذب هم قرار ندیم، حتی اگر کذب را به معنای کذب بسیط بدانیم، باز هم ممکنه در اینجا بگیم موضوع کذب نیست. یعنی با وجود این، حتی یه مرحله پایین تر اومدم.
نه اصلا میگم، میخوام بگم نیست، نمیشه دیگه.
حالا الان همین الان میخوام بگم ظاهر روایت آیا شامل او هست یا نیست. الان مثلا شما تو فقره اول میگه رجلون کائدون فی حربه فهو موضوعان ان، اینجا میگه رجلون کائدون فی حربه، این خود کذب موضوعان ان، اصلا کذب وجود نداره، اصلا کذبی نیست. حالا کذبی نیست یعنی چون قصد اصلاح هست کذب نیست، یا اینکه نه اخبار نیست، یا اینکه مثلا فرض کنید که موارد، یا اینکه حکمش نیست. اولا اینکه بعد حکم نیست، فهو موضوع ان خود کذب. من در خصوص الفاظ روایت دارم میگم، و اون ظاهر روایت، ظاهر روایت رو وقتی مرور بکنیم، مثلا در بحث کذب نکته که شما گفتید و درسته، ممکنه زیر اخبار باشد، اما غالبا در بحث جنگ خدمت شما عرض کنم که سنخش اخبار نیست، ممکن است اخبارم در رو وجود داشته باشه، اما سنخ حربه جنگی واقع نمایی فعلیه که به چشم بیاد.
استاد ایراد نداره، اینجا میدونم نکته شما چیه، الان فقط مسئله اینجاست که الان معصوم داره در رابطه با همون اخبار صحبت میکنه، ولی دیگر موارد غیر اخباری که اصلا مورد بحث نیستش.
از کجا در مورد اخبار میگی داره حرف میزنه؟
چون داره در مورد این اون چیزی که عرف میفهمه، مثلا مثل این که ما اینجوری بگیم آقا هر چه میدونم چی بگم؟ هر
ببین ببین
حرفی بزن نه کنه، هر حرفی بزن قشنگ اینجوری دیگه، میگه هر دروغی بگی، الان فارسیش هم همینجوری دیگه، هر دروغی بگی من تو رو بازخواست میکنم، مگر اینکه تو جنگ باشه. خب
آره
این مشخصه که توی جنگ ممکنه دروغ کلامی باشه، ممکنه دروغ مثلا چیز باشه، یا مثلا خدعه ای باشه، ممکنه چیز باشه، ولی ما داریم در مورد دروغ توی جنگ صحبت میکنیم و اون ملاک های دروغ رو باید باشه، دروغ باید یه کلامی، یه اخباری باشه
آره
در
این
مورد
نکته که
چیزهای دیگه توی.
نکته شما درست. خب من این که اینجا نوشتم تتمش اینجاست، فبعد ما کان الظاهر من الاستثناء المتصل من، ظاهرش هم که گفتی همینه، یا آقا دروغ نگید مگر این موارد رو، معلومه مگر این مواردی را که دروغ هست، انگار این استثناء متصله و استثنای منقطع خلاف اصله، که من یک چیزی رو بگم که انگار از قبل از اصل شامل مستفامه نبوده، یعنی اصلا دروغی نبوده تا من بخوام مرتکبش بشم. اونی که من دارم تعبیر میکنم، من دارم استثنای منقطع تعبیر میکنم، یعنی میگم شعر مقدس گفته کل کذب مسئول ان یوما الا کذبا فی ثلاثه، پس معلومه سفر قبل بعدی هم کذبه دیگه، در ولو بسیط، ولو بسیط. من میخوام بگم چه بسا این استثناء منقطعه بر اساس قرآنی که عرض کردم، که این مستثنا از موارد مستثنامه نیست، یعنی مستثنا سنخش لااقل در این عبارات روایت در که اینطوری غلبه دارد، در وعد که اینطوریه، در اون اصلاح بین اثنین هم ولو عمدتاً به کلام هست، اما روی کرده اینجا یلغا هذا به غیر ما یلغا، البته ممکنه کسی بگه کنایه است، منظور همین گفتنه، اما ظاهر روایت هیچ کدومشون نادر به بحث کلام نیست و نادر به بحث اخبار هم نیست، لااقل غلبه نداره. اگر این ظاهر رو بپذیریم که بعید نیست، نمیخوام بگم حتما همینجوره، بعید نیست بپذیریم، اون وقت میشود مستثنا از سنخ اخبار نیست بلکه سنخش عمدتا فعل، مستثنا من کذبه، کذب سنخش قوله. اگر اینطور گفتیم سنخ این مستثنا من و مستثنا متفاوت میشه، استثنای ما منقطع میشه، مستثنا ناظر به بحث خلف وعده و نفاق و دروغ و اینا میشه که عمدتا خلاف واقعه، مستثنا من اون قاعده کلیه کذب مصطلح یا بسیطه. لذت کردم بعید نیست، البته اینجا عرض کردم فبعد بزنیم عبارت بخونم بعد نیست، فبعد ما کان الظاهر من الاستثناء المتصل من ولا یعدل عن الا بقرینتن، فرض بر اینه مگر اینکه ما یه قرینه داشته باشیم بگیم که نه این استثناء مثلا متصل منقطع، الا بقرینت بعد شواهد، فقط یمکن ان یعد الاستثناء فی الروایه من المنقطع. چرا؟ همین که الان عرض کردم، لما فی ذیل روایت من عدم انطباق الموارد الثلاثه علی الکذب الا ان یراد، مگر اینکه بگیم اینطوریه، الا ان یراد من الکذب المعنى الموسع من، اونجا میگه کل کذب یعنی در کل امور یخالف ظاهر و باطن و باطنه، مگر اینجوری بگیم الا ان یراد من الکذب المعنى الموسع من و هو اخبارون به ما یخالف الواقع و الحق، نتیجه شامل چی میشه؟ فیش مولار نفاق و ریا بل خلف الوعد، یعنی خلف وعده خلاف واقع گفتن نشون دادن، ریا خلاف واقع، نفاق خلاف واقع، نده با هم یه فرق میکنه، اینا سنخ کل به معنای عام هست، اما به معنای خاص که گفتیم که تنخش قول و اخبار باشد چه بسا نیست. اگر این گونه باشد، این روایت باز با یک مرحله پایین تر بازم روایاتی است که میخواد بگه کذب و محقق نیست، با اینکه بالا گفته کل و کذبن، با اینکه گفته کل و کذبن، چون استثناء ما منقطعه مستثنا از موارد کذب نیست تا از ذیل مستثنا من خارج بشه. نکته ای که شما گفتید که عرفا اینجوری میگن درسته، میگه آقا دروغ نگید، اما این ستاشو اشکال نداره، یعنی ستایی که داخل مستثنا منه هست، بعد همینطوره، ظاهر همینطوریه، مگر اینکه ما قرینه ارائه کنیم که این رو از ذیل مستثنا من خارج کنیم و لذا استثنا ما منقطع بشه. البته نکته من به گمانم نکته درستیه که این خیلی حرف 100% نیست، این بحث استظهار از روایت و ظهور از روایت نفس به این معنا نیست، اما به نظر میاد هم بحث در خصوص دخالت دادن بحث اصلاح که بحث کذب به معنای بسیط و به معنای واقعیش هست و هم به معنای که امروز گفتم که شامل نفاق هست، این ادله عمدتا میخواد بگه آقا نفاق دو چهره داره، دوگانه رفتار کردن با دیگران دو چهره داره، یه چهره ایه که مطلوبیت داره، یه چهره ای داره که مطلوبیت نداره. مثلا به دیگران کمک کردن یه وقتیه که من ریا میکنم، یه پولی رو یه جوری میدم که همه ملت ببینن، قصد من ریاه، خوشکال داره، مثلا دست دیگران بذارن دست آدم دست رو ببوسن، یه عالم میخواد دیگران دست رو ببوسه، یه وقتی نه به عنوان این که حرمت عالم مراد بشه و من موضوعیتی ندارم، خب خوبه، یه وقتی نه میخواد من تکریم بشم و من بزرگ داشته بشم، خوب نیست، پس یه رفتاره قصد تغییرش میده. من ممکنه به دیگری پول بدم که دیگران ببینن و یاد بگیرن و اونها مثلا کمک مالی کنن، خوبه، یه وقتی نشون میدم که بگم من خیلی بخشنده هم بده، سنخش تابع قصده در خلاف واقع نمایی، یه وقتیه به غرض این است که من خلاف واقع نشون میدم تا صلاح اتفاق بیفته، خوبه، تا اینکه فساد اتفاق بیفته بده. البته این نکته درسته که ملاک اون اعتماد عمومی اینجا وجود داره، اعتماد عمومی از بین رفتن که تمام الملاک ما بود در ورود به این بحث اینجا وجود داره، در بحث نفاق، در بحث ریا، در بحث خلف وعده، در همه اینا وجود داره و البته این اگر به سلب اعتماد عمومی منجر بشه خطر این غیر مجاز خواهد بود، اما در مقاممون با اون دلیل عقلی ثابت کردیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و در جنگ اعتماد عمومی وجود نداره. نسبت به همسر عرض کردیم که اینها موضوعیت دارد، اخبار نیست، یعنی زنم خوشش میاد و با اینکه میدونه خلافشه، نظام اعتماد عمومی سلب نمیشه، بلکه در مثل همسر چه بسا در اون موارد خاص نشوندهنده تدبیر مرد حساب میشه و حرف قبول میشه. در جنگ اعتماد عمومی وجود نداره تا اینکه بخواد از بین بره، البته در بحث بین دو نفر آدم این حرف وجود داره که بیا این طرف با دروغ منو مثلا سرمو شیر مالی، اما بعد آقا من این کار کردم که شما با هم دوست بشید فلان بشید و ممنون دوی مواقع هم این کار جایزه، بازم این اعتمادش به اساس زائل نمیشه. لذا این روایت رو با همه تفصیلی که اجمالا داشت و بحث کردیم در موردش، بعید نیست که این روایت به این معنا باشد که اصلا موضوع که مرتفعه، شاید بشه این استدلال رو هم بکنیم که در روایت کل کذب مسئول عن یوم الا اون ثلاث، اینم عامه، هر دروغی مسئول عن هست مگر این ستا. حالا این ستا سواون کنم کذبن لا یسأل عن، خب طبیعتا اگه کذب باشد و حرام نباشد خب سوال نمیشه، اولا یکون من مصادیق الکذب بازم سوال نمیشه. اینم عامه، نمیخواد بگی حتما، میگه هر کذبی اینطوریه مگر خب هر کذبی مسئول عن هست الا، این الا یعنی اینکه کذب باشد و مجاز باشد، یا نه از کذب بودن بیفتد و مجاز بشود و سوال نشود. اینم هر دوتا رو ممکنه به تعبیری در بر بگیره. از این روایت دیگه میخوام برم بیرون. من بذار این فقط این فقره رو بخونم، فکر میکنم بد نیست که این اون استظهاری که کردم و گفتم که چه بسا بر نفاق منجر میشه. از ثانی نظاهر من الروایه، اون قسمتی که اصلاح بین اثنین باشه، از ظاهر من الروایت به نسبت الاصلاح بین الاثنین، من حیث لغائه لفرد علی خلاف ما یلقا به الاخر. این اصلش لغائه، لغر از الاصلاح، من دون ان ینظر الى الاخبار بالخلاف. به این ناظر به این نیست روایت. اینم تنظرش بکنم که معلوم بشه. فالروایه ناظرتون الى الافعال الثنویه، به این افعال دوگانه عنایت دارد به نسبت به دو نفر، چون که ظاهره. فهذا یمکن ان ینطبق علی النفاق اکثر من ان ینطبق علی الکذب، اگه به نفاق به معنای خاص منطبق بشه نزدیکتره تا اینکه به کذب منطبق بشه، ممکن البته منطبق هم بشه. در بحث سوم که اون بحث فقره وعده به زوجه است، ان الفقره الاخرى من الروایه تنظر الى خلف الوعد و بعد ما لیس الوعد من مصادیق الاخبار بالحوادث اللاحقه، بل المراد منه الاهتمام على تحقق امر في اللاحق. وقتی مراد از وعده این باشد، فیمکن ان ینطبق على الكذب لو لم يرد ذلك، اراده نمیکنه، میگه من باطن با ظاهرم فرق میکنه، لما فی خلف الوعد من عدم علم نفسهی بانطباق قولهی به ما فی ضمیرهی. من میدونم که اونی که دارم میگم با اونی که دلم از فرق میکنه، ممکنه کسی این گونه بگه، لکن المراد منه من خلف الوعد ان نفاق، خلف الوعد نفاقه. چرا؟ لان ظاهر منها مخالفت و ظاهر الفرد و فعل او به ما فی ضمیرهی به نفسه، باطنش با ظاهرش همراهی ندارد، باطن یه چیز میگه ظاهر یه چیز دیگه میگه. از دار بعید نیست که این حرف ذیل نفاق قرار بگیره به معنای عامش به تعبیری. خیلی خوب، از این روایت بگذاریم یا نکته هم دارید؟
دست شما در نکست.
در لباس دوم، یا ممنون، در لباس دوم باز همیشه سه تا روایت تو این قضیه داریم. در روایت این سگانه که کنار هم جمع شده سه تا روایت داریم. روایت اول که روایت حسان بود که عرض کردیم، روایت دوم که بیشتر اون وصیت پیامبر به حضرت امیر علیه السلام هست، که روا حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده عن علی بن ابی طالب علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال لا. حماد بن عمر و انس بن محمد از پدر انس نقل کردند، از امام صادق، از امام باقر، از امام باقر از خدمت شما جدش، یعنی نه امام، خدمت شما عرض کنم که امام حسین، بلکه از امیرالمومنین، که امیرالمومنین به تعبیری این روایت رو از پیامبر این گونه نقل کرد. روایت وصیت پیامبر خب جاهای مختلفی اومده، اما این روایت با همه تفصیلی که وجود داره و موارد متعددی که وجود داره، این روایت رو در این سنه اگه شما نکنم چی نقل کرده؟ فرقی نقل کرده، ملحظه رو فرقی نقل کرده. و اما خب سند حماد ابن عمرو توثیقی نداره، در کتاب لغت ازش وجود نداره که بگیم حالا موثق یا مثلا ضعیفه، اصلا خبری ازش نیست. انس ابن محمد بشر ایزن، پدر انس ابن محمد بشر ایزن، باید اصلا اسناد قابل اخذ نیست. اما این روایت با حالا از یه جهت همون چیزی که در سند روایت قبلی گفتیم که جبران ضعفش با مشهور بشه، نمیدونم با اون مواردی که گفتیم، اما یه بخشی از اونجا که گفتیم عمدتا مال اینکه علی ابن ابراهیم قرار داره، یه بخشش این بود که کافی نقل کرده، خب اون موارد اختصاصی اونجا بود. اما در اینجا در نهایت با اینکه سندش سند درستی نیست و اطمینانی نداریم، دو سه مورد میشه این وسط برای تصحیح گفت. یکیش اینکه خب وزان همین روایت با همین شکل در روایت دیگه اومده، در خیالمون جمعه که اصل این محتوا صادر شده، حالا به این واژگان باشد، واژگان دیگه بوده باشد، امام چیز دیگه گفته، نمیدونم، این روایت به این شکل رو معلوم نیست که امام گفته باشه، یعنی با این واژگان، اما این محتوا رو میتونیم به امام نسبت بدیم. نکته دومیش اینه که عمده این روایت که مفصل هم هست، مفاد این روایت در جاهای بسیار متعدد و مفصل، ما به وزان اونها روایت صحیح داریم، لذا بعید نیست که این روایت رو هم که وصیت مفصلی هست درست باشد، چون مفادش مفادی است که مطابق با قرآن، به وزانش روایات صحیحه فراوان نقل شده، لذا قابل عقد باشد. اما این رو تأکید میکنم، حالا در ادامه یه قدری بیشتر هم توضیح میدم، ما اگر به خود یک روایت علم و یقین نداشته باشیم که صادر شده، طبیعتا به محتوا، به الفاظ روایت نمیتونیم عمل بکنیم. ما در روایت اولی به الفاظش یه قدری جدی وایسادیم پاش، به خاطر اینکه خب گفتیم خود روایت چون توی کافی هست توثیق داره، چون علی ابن ابراهیم هست توثیق داره، چون یعنی به اعتباری خود به روایت رو ما تصدیق کردیم. اما در اینجا به نظر میاد که خود روایت و لفظ روایت ما یقین نداریم که این لفظ آمده باشد، ولو این محتوا رو میتونیم یقین کنیم که وارد شده. حالا اگر این محتوا، اگر این لفظ را ما یقین نداریم و به محتوا میخوایم عمل بکنیم، محتوا خیلی متعدد و متکثره، یعنی تو روایت اول وعده دادن به اهل، در اینجا داره وعدتو که زوجتک، روایت بالا رو اگر نگاه کنیم داره وعد اهلهو شیئن و هو لا یرید ان یتم لهم. خب ما در اونجا ممکنه بگیم مراد اهله، یعنی شامل بچه هم میشه، شامل مثلا فرض کنید که زوجه هم میشه، شامل اهل توسعه ندیم، به پدر و مادر و خواهر و برادر توسعه فرض کنید ندیم، اما لاقلش اینه که شامل اهالی خانه می شود. خب حالا این اگر به این اعتبار باشه، در لباس دوم میگه و عزت و جم به وجتک، به وجت بخوای مثلا فرض کن وعده بدی. خب حالا ما میتونیم به این واژه، به این لفظ عمل کنیم و بگیم مخصوص زوجه است یا نه عموم برای مثلا فرض کنید که همه افراد خانه دارد. خیلی معلوم است که بتونیم ما به این الفاظ عمل کنیم. علتش هم عرض کردم که چون ما به لفظ روایت مطمئن نیستیم از جانب امام آمده باشد، از جانب پیامبر آمده باشد، بلکه در نهایت میدونیم که محتوا بار محتوا صادر شده. خب در بحث با وجود این نکته که عرض کردم، بحث دلالت روایت از این جهت بحثش حسنه. در روایت اگرم شما اگر وقتی مراجعه هم کرده باشید، این روایت تقریبا مشتمل بر مجموعه مباحثی است که عمدتا الزامیات نیست، عمدتا بحث حکم واجب و حکم حرام و توصیه های عمدتا اخلاقی علاقل در اون وجود زیاد وجود داره. که حالا آیا می توانیم این موارد رو، صدق و کذب رو زیر حکم الزام و عدم الزام قرار بدیم، یا اینکه نه چنان که ظاهر از خود این روایت هم هست عمدتا بحث حسن و قبح، بحث الزام شرعی نیست. لذا یه بخشی از روایت که شاید مثلا من اینجا از فقیه نقل کردم، صفحه 359 353 این قسمت اولش، یعنی یا علی ان الله عز وجل احب الکذب فی الصلاه و ابغض الصدق فی الفساد، این مال صفحه 353. دوباره 6 صفحه بعد این تعبیر داره، یا علی صلاه یحصل فیهن الکذب المکیدت فی الحرب عدت که از زوجتک و الاسلام بین الناس. یک به تعبیری هر دوتاش بحث حسنه. حالا حسنه به معنای اینکه آیا حکم به حرمت رو از بین میبرد یا نه، با وجود اینکه حسنم باشد اما دلیل وجود حرمت کب شمالی نمیشه. ما در اینجا چنین چیزی رو حداقل نمیدونیم، نمیفهمیم، خیلی بر ما واضح نیست. اما دلالت و روایت تقیم که یود دعا انها لیست به صدد الزام علی المؤمنین. چرا؟ لما ان الوصیه یش تشتمل و الان ما یندرش دل کثیر من المستحبات. بله این روایت در موقف در جایگاه تحقق موضوع کذبه و حسن کذبه، این نکتهش نکته درستیه که ما در اینجا میگه موضوع کذب. البته موضوع کذب یعنی مخالفت واقع و موافقت با واقع. موضوع کذب اگر متصف بر اصلاح شد حسنون، اگر متصف بر که صدق متصف بر افساد شد قبیحون. فعلی ما قلنا من تقید معنى الکذب بالافساد او فقل ما یقابل الاصلاح. حالا یا بگیم کید مفسدانه یا کذب غیر مصلحانه. اگر اینجور گفته باشیم به مورد قبلی ما اصلا کذب نیست، تو قصد اصلاحه. اما تعبیر به کذب کرده که قبلا هم عرض کردیم به خاطر اون معنای بسیطی از کذب که معنای مخالفت با واقع داره و اینجا در نهایت میخواد بگه که جایزه به خاطر اینکه مصلحت ارتکاب این سه مورد از مفسده خلاف واقع نمایی مثلا بیشتره، به همین خاطر اینو مقدم داشته. شاید بگیم مثلا از باب تقدم نسبت به اون موارده، ولی اینکه اینم ذیل حس قرار میگیره. از این روایت هم بگذاریم، من روایت سوم رو هم بخونم و اون وجه خلاف ما یه قدیم مشخص تر بشه. روایت سوم در کتاب اشعثیات نقل شده. کتاب اشعثیات یا کتاب الجعفریات، هر دو اعتبار درسته، این رو عمدتا اون محمد ابن اشعث کوفی از جعفر ابن محمد نقل کرده و به تعبیر به همین خاطر بحث جعفریات اومده، یعنی روایت منفرده و نقل کرده و به اعتباری میگوین کتاب اشعثیات چون روایت اشعث، به اعتباری میگوین جعفریات چون روایت امام جعفر. خود این فرد یعنی جعفر چی بباش اون محمد ابن اشعث کوفی، خب آدم موثقیه، روایتش قابل اخذه، ثقه است، به روایتش اعتماد میشه کرد و میکنن آقایون، پس توش بحثی نیست. کتاب این روایت هم ما از ایشون داریم سند میدیم، پس علی ظاهر خودش که ثقه است در کتاب خودش نقل کرده و در کتاب خودش هم از امام صادق نقل کرده، خب از روایت مشکل نباید داشته باشه. مسئله مهم اینه که این روایت اگر ما باشیم این روایت میگیم خیلی خوب فلانی نقل کرده، از امام صادق نقل کرده، مشکلی هم نداره. اما مهمش اینه که در تاریخ استناد این کتاب به این مؤلف معلوم نیست، ولو مشهور شده این کتاب به اسم ایشونه، اما عملا مشهور به ایشون مستند نیست. من چون وقتم داره میگذره، من فقط این عبارت مرحوم صاحب جواهر رو در خصوص همین کتاب اشعثیات نقل میکنم تا بدونیم که ما این به سند روایت، به این روایت نمیتونیم عمل کنیم، معلوم نیست که این روایت مال ایشون باشه. الکتاب المذبور علامه حکاً و علامه حکیاً بعد الافاضل لیس من الاصول المشهوره، از این کتب مشهوره ما نیست، بل ولل معتبره، بلکه از کتبای معتبر ما هم ترقی نمیشه. ولم یحکم احد به صحتی من اصحابنا، از اصحاب ما هم کسی، هیچ کسی، این تعبیر جالبی است که هیچ کسی حکم به صحت این روایت، به استناد این روایت، به این سند این روایت، به این که این روایت از فلانی نقل شده، کسی حکم نکرده. ولم تتواتر نسبت الی مصنفه، همچنان که صحت این کتاب معلوم نیست، بلکه تواتری هم نسبت به مصنف وجود نداره، این روایت مال به مال این آدم باشه. بل ولم تصح علی وجه تطمئن النفس بها، آدم مطمئن نیست که این روایت مال فلانیه، خب باید بچه رو عمل بکنه. و لذام لم ینقل عنه الهور فی الوسائل، به همین خاطر چه بسا مرحوم شیخ غور در کتاب وسائل از این کتاب نقل نکرده. نکته جالبی دیگه، با اینکه کتاب انگار شخص ثقه هست، انگار از امام نقل کرده، اما مرحوم شیخ غور به این کتاب عمل سند نمیده. نه فقط شیخ غور، باز حالا شیخ غور حالا میگیم خیلی دقیق عبارات رو، اما مرحوم مجلسی که میخواست روایات رو جمع کنه، هر چی که داریم رو جمع بکنه، اینم نیاورد. ولل مجلسی فی البهار مع شدت حرص هما، خصوصا از ثانی، یعنی مرحوم مجلسی، با اینکه شدید بودن، حریص بودن در اینکه کتب حدیث رو ببینن، نقل کنن، و اما ازش نقل نمی کنن. و من البدی و من البعید عدم اصول ما علی. بعید هم که کتاب پیدا نکرده باشن، اگه پیش ما بود میشه اونام بود. حالا زمان ما ممکنه بعد کتاب ها از بین رفته باشه، زمان اونا که بیشتر وجود داشت. این که از این روایت نقل نمی کنن بعید نیست که این روایت رو، این کتاب رو و سندش رو به این شخص قبول ندارن، لذا این روایت، این اشعثیات جزء منابع معتبر ما قبول محسوب نمیشه. استنادش هم به اون محمد ابن اشعث معلوم به تعبیری نیست. خیلی خوب باشه، بر سر دلالت که اینجا بحث مفصلی دارم در بحث دلالت و شروع اونجا عرض میکنم.
استاد دست شما درد نکنه، خسته نباشید.
همچنین ممنون. اگه دوستان دیگه هم از نکته ای
بپرسن دست شما درد نکنه.
خب شما صدا ممنون.
خدا حافظ شما باشه.
خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ
شما باشه.
یا الله یا الله. خدا حافظ شما باشه.